الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. بحث غرب شناسی مقدمات کار رو مربوط به تاریخ باستان غرب رو اشاره کردیم و از این جلسه انشاءالله ما بحث آغاز میکنیم که مقدمات قرون وسطا رو هم بگیم و در عصر جدید به غرب شناسی بپردازیم. حالا ما درگیر طی مقدمات تاریخ باستان غرب بودیم و احتمالاً 3-4 جلسه هم درگیر قرون وسطا خواهیم بود. در جهت عدم تبیین این دو مقطع غرب شناسی معاصر رو دچار مشکل میکنه. هر نوع غرب شناسی در تاریخ معاصر غرب لزوماً بدون شناخت این تقسیم بندی مربوط به ما نیست، مربوط به خود غربی هاست که غرب سه بخش عمده داره برای شناختش. گام اول از هر زمان که شما در نظر بگیرید، حالا ما که تو بحث خودمون از عصر جادو و جندل و تقریبا از 1000 سال قبل از میلاد شروع کردیم، قبل از عصر اسطوره ها، ولی شما از هر مقطعی که شروع کنید، خود غربی ها معتقدن که از ابتدا تا سال 395 میلادی این دوران باستان غربه. تمام اون مقطعی که عصر تمدن هلنی و یونانی نامیده میشه، عصر ما قبل اون و عصر ما بعدش، یعنی دوران امپراتوری روم، تمام این مقطع رو دوران باستان تمدن غرب مینامند. یعنی به طور مشخص ما برای این محدوده عصر طلایی، به قول خود غربی ها عصر طلایی قدیم و عصر باستان رو متصوریم. گام دوم از 395 میلادی آغاز میشه، یعنی حدود 400 سال پس از میلاد مسیح تا 1453، یعنی در میانه قرن 15 این استمرار پیدا میکنه، حدود 11 تا 12 قرن. این 11 و 12 قرن دوران میانی تمدن غرب است، دوران میانی غرب شناسی است که این مقطع رو به صورت مشخص خودشون بهش میگن قرون وسطا، قرون میانه، یا به اصطلاح عصر ایمان. عصر ایمان هم هرگاه باش برخورد کردید، معنایی که ازش مستفاد میشه بحث اشاره به همین قرون میانه است. از 1453 به بعد هم تا این لحظه که الان ما در اون قرار داریم نسبت به اون عصر در واقع باستان و قرون اولیه، این مقطع قرون در واقع متأخر هست نسبت به اون قرون متقدم و نسبت به اون قرون وسطا. به این مقطع میگن عصر جدید. پس عصر جدید یا عصر مدرن نسبت به عصر دین، عصر ایمان یا قرون وسطا، و این هم نسبت به عصر باستان یا قرون متقدم. این سه مرحله عمده شناخت غرب. غرب در این سه حوزه زمانی شناخته میشه. البته این تقسیم بندی مربوط به خودشون، عرض کردم این تقسیم بندی به این معنا نیست که مد نظر شرقی هاست، این چیزیست که خودشون برای تبیین و تشخیص و تدقیق مقطع تاریخی خودشون مشخص کردن. عمومیشون هم بر این هست که طلایی ترین وضعیت رو تمدن غرب در عصر هلنی و امپراتوری روم داشته، یعنی در دوران تمدن اولیه، یعنی دوران یونانی معابی و سپس دوران رومی معابی، و معتقدن دوران قرون وسطا مقطع تاریک و سیاه تاریخ غرب محسوب میشه و دوران جدید یک واکنشی به دوران قرون وسطا بوده و از این مقطع بازگشتی صورت گرفته، رنسانسی صورت گرفته و برگشتن دوباره به همون ارزش‌هایی که قبل از عصر ایمان و عصر دین در تمدن غرب حاکم و جاری و ساری بود. از این حیث ما یک شمای کلی از وضعیت تاریخی قرون وسطا رو نیاز داریم که بدانیم، که بهش اشاره میکنیم آرام آرام. این گزاره‌های تاریخی که اشاره میکنیم برای غرب شناسی در مقطع جدید اهمیت داره. ما واقعا نمیدونیم فرانسه کی به وجود اومده، کشور به نام فرانسه، این آلمانی که امروز میشناسیم کی پدید اومد، انگلستان چطوری پیش اومد، یعنی ما یونان و روم رو که تو عصر باستان شناختیم، اما این ایتالیای امروزی از کی پدید اومده؟ اساسا دوران عصر دین و عصر ایمان ویژگی‌های عمومیش چه بود؟ قله‌های تاریخیش، یعنی جنگ‌هایی که رخ داد، سلسله‌هایی که آمدن و اونجا سلطه داشتن، اینها یکی پس از دیگری پیدا شدن، کیا بودن، به چه شکل عمل کردن. یه شناخت نسبی از اینها ما رو نزدیک خواهد کرد به این که بعدن وقتی به گزاره‌های دین و ورود دین به جامعه در واقع اروپایی و خروج دین از این جامعه اشاره می‌کنیم، این مؤلفه‌ها رو بایستی بشناسیم. پس از ابتدای قرن، حالا این ابتدا رو شما هر کجا که گرفتید، از ابتدای قرن تا سال 395 میلادی رو عصر باستان، از 395 تا 1453 یعنی قرن 15 رو عصر ایمان و عصر دین، و از 1453 به بعد رو ما تا این مقطع عصر جدید غرب یا عصر مدرن مینامیم. خب در 395 یعنی 5 سال در واقع اگر ما به این اضافه کنیم میشه 400 سال پس از میلاد مسیح، 4 قرن پس از میلاد مسیح، اتفاقی که افتاد این بود که امپراتوری روم فرو پاشید. دیگه چیزی به نام امپراتوری در غرب، امپراتوری ویژه‌ای که ایجاد شده بود و هنوز هم غربی‌ها معتقدن دوران شکوفایی و دوران عظمتشون اون موقع هست، مثل بعضی از عناصر مورخ وطنی که حالا نه مورخ، روشنفکرای وطنی داستانگرا که در کشور خود ما هم معتقدن اوج شکوفایی تمدن ایران در عصر ساسانی و هخامنشی و غیره بوده، امروز هم غربی‌ها معتقدن، بعضن به طور عمده اندیشمندانشون معتقدن که بهترین شرایط رو غرب در عصر امپراتوری روم داشته، که امپراتوری روم در واقع برخواسته از تمدن هلنی و تمدن یونانی بوده، تمدن عصر هلنی. انتهای همونطوری که جلسه قبل من اشاره کردم، انتهای فرایند تاریخ روم رو، امپراتوری روم رو دیدیم که دو تا از فرزندان اون آخرین امپراتور این منطقه رو به دو بخش تقسیم کردن، امپراتوری روم غربی و امپراتوری روم شرقی. روم شرقی که بیزانس نامیده میشد در همین ترکیه امروز، ارمنستان امروز، سوریه و کشورهای پیرامونی سوریه، بخشایی از لبنان، اردن اینجا رو شامل میشد و جزیره قبرس. امپراتوری روم غربی تمام متصرفات امپراتوری روم، دولت روم غربی که مرکز امپراتوری روم شرقی، دولت روم شرقی در همین قسطنطنیه بود که امروز بهش میگیم استانبول، اما دولت روم غربی کانون و مرکزش در شهر روم بود که امروز هم به عنوان پایتخت ایتالیا شناخته میشه، و تمام متصرفات سابق اون امپراتوری بزرگ سابق روم رو که در آفریقا داشتن، یعنی همین کشور مصر، همین کشور منطقه کارتاژ که امروز ما بهش میگیم لیبی و منطقه مشخص تونس، تمام اینها به طور عمومی چه که منطقه گلها نامیده میشه، منطقه گلها یا گائلها همین فرانسه و اسپانیای امروز هست، تمام این مناطق در واقع یعنی اروپای غربی و اروپای جنوبی و شمال آفریقا، اینها منطقه تحت سیطره روم، دولت روم غربی بودن. دولت روم غربی کمتر از 100 سال پس از این مقطع، یعنی ما در 395 میلادی وقتی که فروپاشی امپراتوری روم رو داشتیم که به دو دولت روم غربی و شرقی تقسیم شد، دولت روم غربی کمتر از 100 سال بعد توسط حمله قبایل وحشی به کانون این در به اصطلاح روم سقوط کرد، متلاشی شد، حدود 80 سال بعد چیزی ازش باقی نمونده. ما در سال 476 میبینیم که یک حمله سنگین صورت میگیره، هر کدوم از این اجزاء دولت روم غربی قطعه قطعه میشه و از اون یک پارچگی سابق بیرون میاد. اما در درون خود روم شرقی تقریبا تا زمانی که عثمانی، همین دور امپراتوری عثمانی که میشناسیم، موفق شد همین قسطنطنیه یا استانبول امروز رو به تصرف در بیاره، تا این مقطع استمرار داشت، یعنی امپراتوری روم شرقی یا بیزانس رو ما کاملا تا 1453 میبینیم. یعنی در واقع در 1453 ترکان عثمانی وقتی قسطنطنیه رو گرفتن، بخشای عمده از اونجا رو ویران کردن و به اونجا مسلط شدن، روم شرقی که دیگه از دست رفت، از این مقطع به بعد دیگه قرون وسطا هم پایان یافت. البته دولت عثمانی فقط متصرفات محدوده دولت بیزانس رو نگرفت، بلکه همونطوری که میدونید پیشروی کردن در بالکان تا تقریبا بخش عمده کشور مجارستان پیش رفتن، بخشای از کشور اتریش رو هم گرفتن، اون منطقه که امروز ما بوسنی و هرزگوین میشناسیم در بالکان منطقه که امروز مقدونیه و در واقع کوزوو و آلبانی میشناسیم، تمام اینها با این پیشروی دولت عثمانی به سمت در واقع غرب بود که موفق شد اونجا استقرار داشته باشه و اون مسلمانی که تو منطقه هستن مسلمانهای فاطمی مذهبی هستن که متأثر از دولت عثمانی اونجا به وجود آمدن. پس دو دولت عمده از دل امپراتوری روم بیرون اومد، دولت روم غربی، دولت روم شرقی. دولت روم شرقی بیزانس تا انتهای قرون وسطا بود و پس از سقوط قسطنطنیه دولت بیزانس هم از بین رفت و قرون وسطا هم از بین رفت. اما روم غربی کمتر از 100 سال بعد متلاشی شد در 470 میلادی و همینطوری که خب میدونیم کشورهای ریز و درشتی بیرون اومد که این کشورها رو امروز ما با عنوانهای جدیدشون میشناسیم. خانواده فرانک ها تابع دولت روم غربی بودند در ایتالیا. خب همونطوری که دوستان میدونن روم غربی کانون و مرکزیت شهر روم امروز بود که پایتخت ایتالیا است. فرانک ها به قیومیتی که به اصطلاح پذیرفته بودن از دولت مرکزی، همونطوری که دوستان میدونن بر منطقه عمومی اروپا حکومت میکردن. منطقه عمومی اروپا در واقع همین کشور ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، بلژیک، هلند، اتریش، سوئیس و آلمان هست. فرانک ها بعد از این که یعنی در به اصطلاح 476 وقتی روم غربی فروپاشی شد، کاملا اینها احساس استقلال کردند و پس از زد و خوردهای متعددی اولین سلسله به اصطلاح فرانک ها رو به وجود آوردن. در کجا؟ در همین منطقه گل. منطقه گل امروز به فرانسه شناخته میشه. کلمه فرانسه رو از لفظ همین فرانک ها گرفتن. فرانک و فرانس از مفهوم همین سلسله فرانک ها گرفته شده. اینها موفق شدن این بخش رو جدا کنند. جدا کردن این منطقه شرایطی رو فراهم آورد که شبه جزیره ایبری شامل اسپانیا، پرتغال و فرانسه رو مستقر کرد. اینها اینجا مستقر شدن و این کشور رو کشور گل یا فرانسه نامیدن. اولین سلسله که اینجا به وجود اومد سلسله به اصطلاح مارونژین ها بود. اینها پس از انقراض دولت روم غربی یکی یکی اومدن مستقر شدن، حکومت ایجاد کردن، برج و بارو درست کردن و در مقابل هجوم نیروهایی که از ایتالیا سرازیر می شدن مقاومت کردن. شرایط بسیار تاریکی رو ما در این مقطع تاریخی اروپا می بینیم. کلیسا در اوج قدرت خودش هست و در واقع این حکومت ها هر کدوم پس از جنگ خون ریزی موفق شدن شهری منطقه رو بگیرن. برای تثبیت وضعیت خودشون به کی رو میارن؟ به کلیسا. اگر کلیسا تاییدیه‌ای بر عمل کرده اینها گذاشت، مردم منطقه و محلی هم طبیعتاً اون تبعیت رو خواهن پذیرفت و در واقع اون شرایط رو، شرایط قیومیت رو میپذیرن. اولین سلسله همین در فرانسه مارونژین ها بودن که این سلسله پس از یه مقطع نچندان طولانی توسط کارولینژین سقوط کرد. کارولینژین رو امروز شما به نامش به اصطلاح همون شخصیت معروف شارلمانی میشناسید. تأثیری که شارلمانی در فرانسه داشت تقریبا بالاترین حجم تأثیر بوده. شناخت این شخصیت رو توصیه میکنم حتما، برای اینکه بدانید فرانسه امروز و تمدن امروز غرب به خصوص در حیطه به اصطلاح حوزه فرانسویش چه کارکردهای علیه دین به طور عموم و علیه اسلام داشته، لازمه که در واقع پیرامون شخصیت این فرد دوستان مطالعات عمده‌ای داشته باشن. شارلمانی چهره بسیار بسیار مخوفی است از حیث منازعات استراتژیک و این فرد 3-4 تا ویژگی داشت دولتی که ایجاد کرد. اولا موفق شد از بالا، یعنی از دریای شمال، از دریای بالتیک، در واقع از سوئد و نروژ گرفته آلمان و همین کشور دانمارک تا پایین تا سواحل مدیترانه رو یک پارچه همه اروپا رو به صورت یک کشور واحد در بیاره. این بسیار مهمه. تفاوتش با امپراتوری روم در چی بود؟ تفاوتش در این بود که اون بار امپراتوری روم زیر سایه شمشیر با قوانین مدنی اون کار رو میکردن، یک پارچگی داشتن. این بار تحت قیومیت دین و به اسم دین، همینطوری که خب میدونید شارلمانی به اصطلاح تاج امپراتوری رو، هرچند که دیگه ما بعد از امپراتوری روم در غرب امپراتوری ندیدیم. حالا اینکه وارد عصر جدید میشیم و امپراتوری بریتانیای کبیر موضوعیت پیدا میکنه، اینها جای خود داره. اما شارلمانی برای خودش امپراتوری قائل بود و اون نسبتی که میگیم بین قیصر و پاپ هست اینجا موضوعیت داشت. بعد که موفق شد همه اروپا رو یک پارچه کنه، پاپ با دست خودش در واقع تاج امپراتوری رو بر سر شارلمانی گذاشت. شارلمانی یا همون کارل کبیر در یک مدت طولانی که بر اروپا حکومت کرد اون یک پارچگی رو به وجود آورد، اما در واقع بازماندگانش نتونستن این رو حفظ کنن. ما مقطع شارلمانی رو اوج اقتدار کلیسا و دولت می‌بینیم، اوج اقتدار به اصطلاح تعامل سیاست متأثر از کلیسا و کلیسای وابسته به قیصر می‌بینیم. این مقطع بسیار اهمیت داره. مورد بعدی اینه که وی دست قانونگذاری زد. ما تا این مقطع قانونگذاری ویژه‌ای پس از دوران به اصطلاح آتن و دوران اسپارت و دوران روم نداشتیم. با شروع مداخله دین در زندگی مردم اروپایی عمدتاً قوانین شرعی بود، اما از این مقطع به بعد شارلمانی موفق شد یک مجموعه دستورالعمل‌ها و قوانین رو تهیه کنه که اینها در به اصطلاح تاریخ مقطع میانی قرون وسطا بسیار اهمیت داره. خب این فرد یک دولت یک پارچه به وجود آورده در طول اروپا، کل اروپا قانونگذاری کرده و بالاترین حد ارتباط و مشروعیت رو از کلیسا گرفته. با چنین وضعیتی یک شرایط گسترده ایجاد کرده بود که هر کسی غیر از شارلمانی نمیتونست این رو بس بده و ادامه بده. جانشینانش نتونستن اونجا رو حفظ کنن، لذا خاک اروپا به سه بخش تقسیم شد. همچنان خاطرتون باشه ما به موازات این فرآیند تاریخی در اروپای غربی، در شبه شرقی به اصطلاح تمدن غرب، ما همچنان بیزانس رو داریم، یعنی امپراتوری روم دولت روم شرقی رو داریم. در بخش غربی این حوزه تمدنی به طور عمده این منطقه به سه بخش تقسیم شد: فرانک شرقی که شد همین کشور آلمان امروز و لهستان، فرانک غربی که همین فرانسه و اسپانیا هستن و منطقه ایتالیا. یعنی این سه حوزه بازماندگان شارلمانی یا کارل کبیر نتونستن یک پارچگی رو حفظ کنن. یه شرایط پدید اومد که این سه حوزه تفکیک شد: حوزه ایتالیا و سوئیس امروز، حوزه سوئیس امروز و بخشایی از یونان، حوزه در واقع فرانسه امروز، بخشایی از سوئیس که امروز فرانسوی زبان هستند، بلژیک و منطقه اسپانیا و پرتغال به عنوان فرانک غربی و منطقه فرانک شرقی، آلمان امروز هست، اتریش امروز هست، بخشایی از لهستان هست و هلند و همچنین منطقه شمال یعنی کشور دانمارک. این سه حوزه سه بخشی بودن که به وجود اومدن. از این لحظه به بعد کشورهای امروزی ایتالیا، فرانسه و همچنین آلمان رو ما تازه میتونیم روی نقشه ببینیم. این زمان مقارن با سال 1060 میلادیه، یعنی کمتر از 1000 سال هست که آنچه که امروز جرمنی یا آلمان مینامیم، فرانسه مینامیم، ایتالیا مینامیم یا کشور امروزی در واقع اسپانیا مینامیم رو آرام آرام موضوعیت پیدا کردن در تمدن غرب و به وجود اومدن. اقوامی که اینجا مستقر شدن تا این لحظه بومی نبودن. مشخصا در این مقطع نورماندی، چون شما نورماندی رو در فرانسه میشناسید، یعنی همیشه شنیدید که یک منطقه در فرانسه است، در سواحل فرانسه به نام منطقه نورماندی، که نورمنها اونجا مستقر شدن. این نورمنها از جایی آمدن به نام سوئد امروز، همین حوزه کشورهای اسکاندیناوی امروز. دو تا طایفه اونجا زندگی میکرد، یکی وایکینگ ها، یکی هم نورمن ها. نورمن ها اومدن منطقه نورماندی رو در اختیار گرفتن. از نورماندی به دو بخش تقسیم شدن. یک بخششون یورش آوردن، کشور در جزیره انگلیس رو گرفتن. در منطقه انگلیس ساکسون ها مستقر بودن. اینها وقتی ریختن و اونجا رو تصرف کردن، در طول حدود 100 سال کشت و کشتاری که شکل گرفت، دولت مقتدری به وجود آوردن در انگلیس که تازه از این لحظه به بعد، یعنی در سال 1066 میلادی، به بعد شما آرام آرام چیزی به نام انگلیس رو، چیزی به نام بریتانیا رو، به نام ولز رو و به نام اسکاتلند رو آرام آرام در تاریخ عمده غرب میشنوید و میشناسید. هرچند سابقه منطقه انگلیس، منطقه بریتانیا سابقه تاریخش بسیار بیشتر از این هاست، اما به طور عمومی انگلستان تاثیرگذار، انگلستانی که در پیکره تمدن غرب حرفی برای گفتن داشته باشه، آرام آرام از این مقطع موضوعیت پیدا میکنه. خب البته همونطوری که میدونیم اون ویلیام که از نورماندی حرکت کرد و انگلستان رو گرفت نتونست زیاد مقاومت کنه، دولت مختدرش توسط جانشینانش و ساکسون ها، همین افراد نورماندی که رفته بودن اونجا در همه میختن با ساکسون ها، یک نژاد مختلفی به وجود اومد که امروز به نام انگلو ساکسون میشناسیم. انگلو ساکسون ها که امروز در کشور نیوزیلند، در کشور استرالیا، در تقریبا نصف کشور کانادا و بیش از 2/3 جمعیت ایالات متحده رو تشکیل میدن، حاصل این پروسه در واقع تاریخی هستن. یعنی از طایفه و قوم نورمن ها که رفته بودن در منطقه نورماندی، یکی از برادرها حمله کرد به جنوب ایتالیا، منطقه سیسیلی امروز رو گرفت و اون سلسله سیسیلیا رو راه انداخت، و برادر دوم یعنی ویلیام حمله کرد به انگلیس، جزیره انگلیس رو گرفت، در واقع با قوم ساکسون ها در هم آمیختن که یه پروسه 200-300 ساله. آنچه که پدید آمد به اصطلاح نژاد انگلو ساکسون بود، قوم انگلو ساکسون بود، که این قوم انگلو ساکسون بعداً در دوران جدید وقتی به اقیانوس ها رو آوردن، از طریق دریاها موفق شدن شمال آمریکا رو تصرف کنن، استرالیا رو تصرف کنن، جنوب آفریقا رو تصرف کنن، این انسان سفید پوست انگلو ساکسونی که شما میشناسید از 1066 میلادی به این سو موضوعیت پیدا کرد و در واقع این نژادی که امروز بیشترین حجم کشورگشایی رو داشته و در دنیا مستقر شده، زمینه پیدایشش در به همین محضی بود که عرض کردم. خب نورمن ها نتونستن دوام بیارن، در ایتالیا هم خیلی موفق نبودن، هنوز هم سیسیل و افرادی که در سیسیل هستن در واقع بخشی از اون نورمن ها محسوب میشن. اما سه حوزه مستقل آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی در تنه اصلی خاک اروپا و در جزیره انگلیس به عنوان محدودی از تمدن غرب که بیرون از تنه اصلی خاک اروپا، حوزه چهارمی به وجود اومد که اینها دیگه از این پس بازیگران اصلی تمدن غرب محسوب میشن. ما از این پس حرکت ویژه‌ای رو در ایتالیا نمیبینیم، از این پس بیشتر در ایتالیا ما کارکردهای دین رو میبینیم و فرهنگ رو، اما سیاست و اقتصاد رو از انگلیس و از فرانسه و از اسپانیا شاهد هستیم. طبیعتاً ما در طول این مقطع وقتی به طول سلسله کارولینجین سقوط کرد، فرانک ها دیگه موفق نشدن در آلمان هم به طول سیستم خودشون رو پایه‌گذاری کنن، اونجا جرمن ها استقلال عمل پیدا کردن و تقریباً حدود از قرن 12 دیگه، ما حدود 800 سال هست که این کشور آلمان رو هم بر روی نقشه و در طول تاریخ غرب داریم. ولی نکته مهم در این مقطع تاریخی وقوع جنگ‌های صلیبیه. جنگ‌های صلیبی همونطوری که از اسمشون برمیاد جنگ‌های سلسله جنگ‌های مذهبی هستن که به دلیل اینکه در همین پروسه زمانی که داشتیم بررسی می‌کردیم، پیامبر جلیل القدر ما به بعثت رسیدن و وقتی مبعوث شدن، دین اسلام خیلی سریع گسترش پیدا کرد. در یک فاصله زمانی کمتر از 40 سال تمام متصرفات امپراتوری غرب، امپراتوری روم در شمال آفریقا رو اسلام تصرف کرد و در نوردید. یعنی کشور مصر، کشور منطقه کارتاژ یا همین تونس امروز، لیبی، الجزایر، مراکش به سرعت سقوط کردن. طارق موفق شد از منطقه که امروز جبل طارق نامیده میشه، از منطقه طنجه، اون شهری که الان هست به نام طنجه در این جنوب در شمال مراکش رو تصرف کنه. خود شهر طنجه یه شهر عرب نشین امروز، اما در فاصله نزدیک اونجا حمله کرد به منطقه آندلوس در جنوب اسپانیا، کشتی ها رو سوراخ کرد که دیگه هیچ کس بر نگرده و همونطوری که میدونید اسپانیای امروزی رو کاملا تصرف کردن. برای تمدن غرب این بسیار حرکت سنگینی بود، با یک درگیری سنگین مواجه شده بودند که حالا دیگه حوزه تمدنی آندلوس در جنوب شبه جزیره ایبری در منطقه گل یا همین منطقه فرانسه تهدید جدی برای غربی ها بود. یه جبهه باز کردن که این جبهه امروز به کشور اسپانیا معروفه و تلاش ممتدی رو در طول 700 سال از این لحظه به بعد صورت دادن که بتونن پیشروی اسلام رو خونسا کنن. اما یک نقطه کانونی و حیثیتی هم داشتن، اون هم منطقه بیت المقدس بود. بیت المقدس رو حرکتی که در واقع زمان عمر شروع شد و به اصطلاح پیشروی به سرعت به سمت شمال آفریقا جدی شد و تمام شمال آفریقا به دست اسلام افتاد، یک حرکتی هم همزمان به سمت ایران صورت گرفت. ایران هم به در واقع اسلام موفق شد که تا مرزهای خراسان هم پیشروی کنه. اما یک نکته که منطقه کلیدی بود، اون منطقه هم مقاومت خیلی سنگینی میکرد، همین جاییست که امروز بهش میگیم شامات یا سوریه. سوریه از ابواب جمعی دولت روم شرقی یا بیزانس بود. خب میدونیم بیزانس هم که اشاره کردم تا قرن 15 هم یاد، یعنی تا 1453 هم دامنه به اصطلاح هیمنه و سیطرش بر منطقه ترکیه امروز بود. اما جنگ های صلیبی در طول 150 سال در قرن 11 و 12 هم، یعنی تقریبا 300 سال پس از جنگ های صلیبی هم، ما باز هم میبینیم که دولت بیزانس یا روم شرقی ادامه داشت حیات و بقایش.